ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز سه‌شنبه 23 فروردین 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله از مهمترین رویدادهای ایران و جهان میشنویم. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو. فرشته.
ممنون رضا. سازمان عفو بین الملل در گزارشی با بررسی جزئیات مرگ 96 زندانی در زندانهای ایران اعلام کرد زندانهای ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده است. عفو بین الملل در گزارش خود تأکید کرده مقامات زندانهای ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای پزشکی حیاتی در حال ارتکاب نقض تکان دهنده حق حیات هستند. به گفته دیانا التهاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، مرگ زندانیان در اثر محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی، سلب خودسرانه حق حیات و نقض شدید حقوق بشر است. این گزارش تحقیقی جزئیات مرگ 92 مرد و 4 زن را در 18 استان و 30 زندان در سراسر ایران از ژانویه 2010 به این سو بررسی کرده و تأکید کرده است که این گزارش جامع نبوده و در برگیرنده تمام نمونه های مرگ بر اثر محرومیت از مراقبت های پزشکی در زندان های ایران نیست. اما در انگلستان، وزیر دفاع بریتانیا هشدار داد در صورت استفاده روسیه از سلاح شیمیایی در جنگ اوکراین، امکان استفاده از همه گزینه‌ها علیه این کشور از سوی غرب وجود دارد. جیمز هیپی این هشدار را ساعتی پس از آن مطرح کرد که لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد لندن با شرکای خود استفاده احتمالی روسیه از جنگ افزار شیمیایی در شهر بندری ماریوپول را راستی آزمایی می‌کند. نخستین گزارش در زمینه استفاده از سلاح شیمیایی در اوکراین روز دوشنبه 22 فروردین منتشر شد، مبنی بر اینکه پهپادهای روسی در ماریوپول یک ماده سمی را روی سربازان و غیر نظامیان پاشیده و پس از آن مردم دچار نارسایی تنفسی و مشکلات عصبی شدند. در حالی که اوکراینی ها روس ها را به استفاده از جنگ افزار شیمیایی متهم می کنند، خبرگزاری فرانسه نوشته که هنوز نتوانسته این ادعا را تایید کند و و آمریکا هم در حال تحقیق بر روی این موضوع هستند. اما در خبری مرتبط با اوکراین، همچنان صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که نزدیک به 2/3 کودکان اوکراینی پس از تهاجم روسیه از خانه های خود آواره شدند. مانوئل فونتان، رئیس برنامه اضطراری یونیسف که به تازگی از اوکراین بازگشته، گفت که آوارگی حدود 4,800,000 کودک اوکراینی طی چنین مدت کوتاهی اصلا باور کردنی نیست.
Of the 3.2 million children estimated to have remained in their homes, nearly half may be at risk of not having enough food.
آقای فونتان به شورای امنیت سازمان ملل گفت از 3,200,000 کودکی که تخمین زده می شود در خانه های خود باقی ماندند، نزدیک به نیمی از آنها ممکن است در خطر کمبود غذا باشند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تأثیرات تهاجم نظامی روسیه بر زنان و کودکان اوکراینی به درخواست ایالات متحده و آلبانی و در دوره ریاست بریتانیا بر این نهاد برگزار شد. در ایران اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با احضار کاردار سفارت افغانستان در تهران نسبت به حملات به سفارت و سرکنسولگری ایران در کابل و هرات اعتراض کرد. وزارت خارجه ایران در این دیدار خواستار برقراری امنیت مکانهای دیپلماتیک و برخورد قانونی با حمله کنندگان شد. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این دیدار از توقف فعالیت بخش‌های کنسولی نمایندگی‌های ایران در افغانستان تا برقراری امنیت خبر داد. جمعی از معترضان افغان که به بدرفتاری علیه مهاجران این کشور در ایران اعتراض داشتند، روز دوشنبه 22 فروردین سردر کنسولگری ایران در هرات را به آتش کشیدند. همزمان گروهی از معترضان مقابل سفارت ایران در کابل تجمع کرده و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. رضا.
ممنونم. همکارم فرشته قاضی بود و خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه مجله بعد از ظهر، همسر نرگس محمدی میگوید 7 مامور امنیتی ساعتی پیش این فعال حقوق بشر را به همراه عالی متذلب زاده در منزلش بازداشت کردند.
یکی قدرت نماییه، یکی چیزای هست تو منزل، مسائلی که از نظر آقایان امنیتیش اونا رو ضبط کنن به خودشان ببرن.
ایران شاهد افزایش شمار اعدام در ملأ عام است. یک گزارش داریم در این باره. روسیه در مزان اتهام استفاده از سلاح شیمیایی علیه اوکراین. به آخرین تحولات جنگ در اوکراین میپردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به صورت زنده از رادیو فردا. چند ساعت پیش 7 مامور امنیتی به منزل نرگس محمدی فعال حقوق بشر، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هجوم بردند و او را همراه با عالیه مطلبی زاده فعال حقوق زنان و عکاس بازداشت کردند. این خبر را تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در توییتر منتشر کرده است. این در حالی است که نرگس محمدی که با وجود جراحی قلب بار دیگر برای بازگشت به زندان اوین به زندان احضار شده بود، خود به رادیو فردا گفته بود که امروز به زندان باز می‌گردد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی و تحلیلگر سیاسی و مقیم فرانسه و از او در مورد جزئیات یورش ماموران امنیتی به منزل نرگس محمدی پرسیدم. تقی رحمانی:
ببینید، امروز قرار بود نرگس و هر طرف خانم عالی متعلقی زاده البته با هم برن برگردن به زندان قدشک برامی که یه سوله گاوداری بوده. ظاهرن چند نفرم قرار بوده ایشان مثلا همراه ایشان تا در زندان برن، چند نفر دوستانش و دیگران. خب به نظر من این حمله وزارت اطلاعات یه بخشش به خاطر اینه، یه بخشش هم به خاطر قدرت نمایی. 7 مامور که 6 مرد بودن یه زن بودن، خانم مطلبی زاده و نرگس با هم قرار بوده برن به طرف زندان. از منزل ما رفتن ریخته شدن به منزل، نرگس دستگیر کردن، بعد عالیه رو دستگیر کردن که ببرن به شلا. در حقیقت یه قدرت نمایی وزارت اطلاعات دیگه. این اتفاقی بود که یه ساعت پیش افتاده.
خب چرا به دادستانی زندان اوین تحویل داده شدن در حالی که قرار بوده به زندان برگردن؟
ببینید، نرگس قبل از عید از بهش ابلاغیه به وکیلش زنگ زدن که باید به زندان برگرده. نرگس اعلام کرد شخصا، مفهوم نافرمانی یعنی خودش، نه که دیگران دعوت به نافرمانی بکنه، خودش که من نافرمانی کنم چون و شخصا نمیرم تا وقتی که بخوان وثیقه گذار و وثیقهشو که 500 میلیون تومانه به صلاح بخوان مصادره کنن. این امر درست اخلاقی نیستش. طبق مقررات امروز آخرین روز مهلت این بود که اگه نره وثیقه رو گرو بگیرن. خب در پس تصمیم گرفت برگرده. در این مورد به صلاح تصمیم برگرده این اتفاق افتاد. تحویل به دادستانی که دادستانی خواسته بود که وثیقه گذار به سلاسیز بکنه دیگه، وثیقه نرگس به زندان برگرده که دادستانی ضابط اجرا حکم دیگه در این مورد. به خاطر به دادستانی زندان اوین شهید مقدس شو به یک تحویلش دادن. این حرف مامورای وزارت اطلاعات. ولی شکل کار خیلی مهمه. با وجود که میدانستن امروز نرگس برمیگرده،
دقیقا پرسش من هم همینه، با اینکه خانم نرگس محمدی خودشون قصد داشتن برگشتن، چرا ماموران امنیتی وارد منزل شدن و ایشون رو بردن؟
این یکی قدرت نماییه، یکی چیزای هست تو مجلس تو منزل، مسائلی که از نظر آقایان امنیتیش اونا رو ضبط کنن به خودشان ببرن، یه حراسی بندازن به دیگر زندانی ها. ببینید، یه نوع قدرت نمایی وزارت اطلاعات ایران و نهادهای امنیتی ایران هیچ نوع مقاومت و هیچ نوع اعتراض مدنی به اصطلاح بر نمیتوانن. الان هم شما دقت کنید در آخرین گزارش ها نگران جنبش جریان های مطالباتی اعتراضاتی و حرکات های صنفی مطالباتی و مدنی مردم ها. چون واقعیت این نیست که اون چی که آقایان نمیخواهند نیست که کسی بر ایران صدای بلند کنه و کسانی دیگه هم بهش بپیوندن و اعتراض کنن به سیاست های حاکم. ببینید این روالیش که جامعه ایران در حال گسترشه و اینا دوست ندارن کسایی که در داخل ایران صداهای اعتراض بلند کنن. صداهای ببین نرگس و عالی مطلقی زاده هم میخواستن برن، حرفشان این بود ما اعتراض داریم، این ظلم، حق ما زندان نیست، ما کاری نکردیم که زندان بریم. ولی الان هم اگر برمیگردیم به خاطر اینکه وثیقه ها به اصطلاح مصادره نشوند. ببینید این نوع زبان و این نوع اعتراض هرچی فراگیرتر بشه و بیاد تو لایه‌های اجتماعی، خب نیروهای امنیتی که بعد نظر خودشان حافظ نظام هستن احساس خطر بیشتری میکنن. خب نرگس در این مدت مرخصی هم که عملا مواضعش میگرفت و حرفاشو میزد و دادستانی قبل از عید گفته بود که باید این برگرده، یعنی همون چند هفتش روز مرخصی که استعلاجی بعد از اون عمل قلبی صورت گرفته بود. حالا باید دید این اعمال دیگران رو میترسانه یا نه، دیگران هم حق خاطر میشن و اعتراضات رو ادامه میدن. چون واقعیت اینه که حکومت روشش فقط و فقط سرکوب و مرعوب کرده. حالا اگر این بیشتر بشه، این نوع حرکت ها بیشتر بشه، برای من شدت سرکوب میاد پایین. اگه افراد بیشتری به این نوع شکل های اعتراضی، حالا نه برای زندان رفتن، در اعتراضی که در جامعه رخ میدهد و سیاست های حکومت رو نمیپسندن اقدام کنه.
تقی رحمانی بود، همسر نرگس محمدی و تحلیلگر و سیاسی مقیم فرانسه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
با یک گزارش ادامه میدیم این مجله رو در مورد اعدام‌ها در ایران. در ایران با کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، بار دیگر صدور احکام اعدام در ملأ عام افزایش پیدا کرده است. در خرم‌آباد دادستان این شهر از صدور حکم اعدام در ملأ عام برای یک متهم به قتل مأمور نیروی انتظامی خبر داد. این در حالی است که به گزارش سازمان‌های حقوق بشری در یک سال و نیم گذشته چنین احکامی از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی صادر نشده بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
صدور احکام اعدام به خصوص اجرای آن در ملأ عام بارها انتقاد سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته. از ابتدای امسال حکم اعدام در ملأ عام صادر شده. تازه ترینش در مورد متهمی است که به گفته دادستان خرم‌آباد در استان لرستان یک مأمور نیروی انتظامی را به قتل رسانده.
به لحاظ ارتکاب جرم 6 فقره قتل عمد، 4 زن و 2 مرد مسلمان به 6 بار قصاص نفس در ملأ عام.
سازمان حقوق بشر ایران هفته گذشته درباره از سرگیری مجازات اعدام در ملأ عام در ایران پس از یک سال و نیم وقفه به دلیل کرونا هشدار داده بود. این سازمان ضمن انتقاد از صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی ایران گفته که برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، این نوع مجازات نه تنها از عنصر بازدارندگی برخوردار نیست، بلکه منجر به افزایش چرخه خشونت در جامعه می‌شود. رئیس دادگاه فولاد شهر اصفهان هم روز 7 فروردین اعلام کرد که 2 زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه ترین گزارش خود که بهمن 1400 منتشر شد خبر داد که تنها در سال 2021 دست کم 275 نفر از جمله 2 کودک مجرم در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش 40 نفر از این اعدام شدگان شهروند بلوچ و 50 تن هم از میان شهروندان کرد بودند. جاوید رحمان همچنین از جامعه جهانی خواست تا مقام‌های جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های خودسرانه سال 67 و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 پاسخگو کنند.
من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده که به خصوص با رئیس جمهوری شدن آقای رئیسی تحقیقات درباره وقایع سال 67 و نقش افراد را بررسی کنیم.
همزمان گزارش‌ها از ایران هاکیست که مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های دیماه 88 طی یک تماس تلفنی از دانشگاه محل تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد اخراج شده است. بر اساس گزارش ها اخراج مریم کریمبگی از دانشگاه به دلیل پرونده‌ای که اخیراً وزارت اطلاعات علیه او گشوده بود انجام گرفته. یکی دیگر از مواردی که سازمان‌های حقوق بشری از مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند، برخورد با اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان است. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، سعید خضویی، شهروند بهایی، دیروز با اتهامات نامشخصی پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شده است. چند نفر از اعضای خانواده سعید خضویی هم پیشتر پس از بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شده بودند.
گزارشی بود از سیاوش سعادتیان. وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه 22 فروردین گفت که در صورت احیای برجام کشورش در صدد تشکیل یک ائتلاف اطلاعاتی برخواهد آمد تا نقض تعهدات ایران را رصد کند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل در یک سخنرانی مجازی از تل آویو برای پژوهشکده واشنگتن در سیاست خاور نزدیک گفت ایران به غنی‌سازی 90% اورانیوم بسیار نزدیک شده است و تنها ظرف چند هفته می‌تواند به این حد از غنی‌سازی برسد.
Iran continued to enrich uranium as we all know and they are very close to the 90% capabilities.
بنی گانس گفت اگر در مذاکرات احیای برجام توافقی به دست آید باید توافق محکمی باشد و همه نقایص کنونی را رفع کند، از جمله بند غروب آن باید طولانی و حتی بدون تاریخ انقضا باشد، برنامه موشکی ایران را مانند برنامه هسته‌ای‌اش محدود کند و حضور منطقه‌ای ایران را از بین ببرد یا به شدت کاهش دهد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت شرایط پس از توافق احتمالی میان آمریکا و ایران به نسبت امروز کاملا متفاوت خواهد بود، زیرا چنین توافقی پول زیادی در اختیار ایران قرار خواهد داد و این امر تأثیر منفی بر ثبات منطقه خواهد داشت.
Post agreement time will be totally different situation as far as Iran in the area. It will give them lots of funds.
بنی گانس در جای دیگری از سخنانش گفت اگر توافق تازه‌ای برای احیای برجام به دست نیایند یا توافق ناقص باشد، تلاش اسرائیل افزایش همکاری خواهد بود از طریق شکل دادن به یک ائتلاف اطلاعاتی گسترده تا کاهش بازرسی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را جبران کند. بنی گانس توافق خوب را توافقی دانست که بر اساس آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران دائما و در هر جا قابل بازرسی باشد. اما احتمال تشکیل چنین ائتلاف گسترده‌ای که قاعدتاً آمریکا و شماری از کشورهای منطقه را در بر می‌گیرد تا چه حد است؟ مهیر جاودانفر، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل:
به نظر من احتمال تشکیل چنین ائتلافی وجود داره. کشورهای مانند امارات متحده عربی، بحرین و به احتمال زیاد عربستان سعودی خیلی دیدگاهشون خیلی منفی هستش به برنامه اتمی ایران، خیلی خودشون رو زیر تهدید جمهوری اسلامی ایران میبینن و دیدگاه اونا این هست، این کشورهای مذکور این هستش که اسرائیل از قدرت تکنولوژی و قدرت جمع‌آوری اطلاعاتی بسیار بالایی برخوردار هستش و این کشورها با همکاری با کشور اسرائیل میتونند در جمع‌آوری اطلاعات در برنامه اتمی ایران استفاده بکنند برای اهداف امنیتی خودشون و این کشورها خودشون هم نزدیک به مرز جمهوری اسلامی ایران هستند و در چنین ائتلافی میتونن بسیار مثبت باشند.
جنرال گانتس در سخنان دوشنبه شب خود طرح جایگزین علیه ایران را نیز مطرح کرد و آن را مجموعه از فشارهای اقتصادی، همکاری اطلاعاتی، فشار دیپلماتیک، نمایش قدرت و اقدامات ضد تروریستی در منطقه توصیف کرد. آقای گانتس در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر سوریه بخواهد دوباره عضوی از اتحادیه عرب باشد، باید با ایران و تروریسمی که ایران در سوریه رواج می‌دهد قطع رابطه نظامی کند. مهیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، توافق بشار اسد رئیس جمهور سوریه را با چنین شرطی محتمل نمی‌داند.
به نظر من احتمال اینکه بشارالاسد بتونه نیروهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از خاک سوریه رو اخراج بکنه احتمالش بسیار کم هستش، چون نیروهای زمینی سوریه در این جنگ حدود 10 ساله تلفات بسیار بالایی داشتن و ارتش سوریه احتیاج داره شدیداً به نیروهای زمینی که جمهوری اسلامی ایران سربازانی که میاره از عراق از افغانستان به سوریه و روسیه هم به این سربازها به نیروها احتیاج داره، چون الان که خودمون که همونطور که میبینیم در اوکراین تلفات نیروهای زمینی روسیه بالا بوده و در سوریه اصلا روسیه اشتیاقی نداشته که از نیروهای زمینی خودش استفاده بکنه و ترجیح داده که نیروهای زمینی از عراق و افغانستان که گروه های نیابتی ایران هستن از اونها استفاده بکنه. پس به نظر من احتمالش به خاطر این دلایل احتمال اینکه آقای بشار الاسد بخواد نیروهای جمهوری اسلامی ایران رو از سوریه بیرون بکنه به نظر من احتمالش بسیار کم هست.
در حالی که جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اخیراً نیروی قدس سپاه پاسداران را یک نهاد تروریستی دانسته بود، جنرال گانس در سخنان خود گفت که نه تنها نیروی قدس بلکه کلیت سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است و بزرگترین صادرکننده تروریسم جهان به شمار می آید. در این میان 14 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا از جمله لینزی گراهام، تد کروز و جان کندی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نسبت به عواقب احتمالی حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا هشدار دادند و آن را خیانت به متحدان آمریکا تلقی کردند، زیرا به نوشته این سناتورها سپاه پاسداران هیچ تغییر معناداری در عملکرد خود نشان نداده است.
گزارشی بود از همکارم حمید فاطمی. و در پایان مجله، وزیر خارجه بریتانیا و رئیس جمهوری اوکراین هر دو روسیه را متهم کردند که میتواند در جنگ اوکراین از سلاح شیمیایی استفاده کرده باشد. نهادهای بین المللی هنوز این موضوع را تایید نکردند. همزمان روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که ایران برای روسیه در جنگ اوکراین سلاح قاچاق میکند و روسیه از این طریق دارد از عراق RPG و سلاح ضد تانک وارد می‌کند. آخرین خبرها از میدان نبرد در اوکراین هم حاکی از تقویت قوای روسیه در شرق این کشور است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی، و ابتدا در مورد موضوع استفاده روسیه از سلاح شیمیایی از او پرسیدم. بابک تقوایی،
بحث استفاده از تسلیحات کشتار جمعی توسط نیروهای مسلح روسیه از ابتدای جنگ اوکراین مطرح بوده. خب در همون ابتدا ما شاهد بودیم که در روسیه دولت مردان این کشور سعی کردند این گونه نشون بدن که اگر لازم شد بیان از تسلیحات اتمی استفاده بکنن و خب سعی کردند از این طریق حداقل یک هشداری بدن به کشورهای عضو ناتو و خود اوکراین. خب اینا قصد داشتن در همون ابتدا بیان شهرهای مهمی مثل کیف و خارکوف رو اشغال بکنن و خب از این طریق سعی داشتن ایجاد رعب و وحشت بکنن، ولی در نهایت ما شاهد بودیم که اینها استفاده نکردن. حالا بحث استفاده از تسلیحات شیمیایی مطرح شده. ما شاهد هستیم که از ابتدای جنگ خب روسیه اومد دست به انتشار اخبار فیک زد، یا به اصطلاح اخبار غیر واقعی، در رابطه با اینکه یک سری لابراتوار وجود داشته در خاک اوکراین که در اونها این کشور خب دست به توسعه تسلیحات شیمیایی و میکروبی می‌زده. خب بسیاری از کارشناسان نظامی همون زمان تصور کردن که مطرح کردن این اخبار ساختگی از سوی روسیه در حقیقت تلاشی هستش برای پوشاندن استفاده از این گونه تسلیحات، یعنی مخفی کردنش توسط نیروهای مسلح روسیه بر علیه نیروهای اوکراینی، به خصوص در مناطقی مثل ماریوپول که خب در برخی از نقاط خب ما شاهد هستیم که نیروهای ارتش اوکراین خب خیلی توانستن خیلی مقاومت بکنن و نذاشتن که نیروهای روسی پیشروی بکنن و برخی از مناطق رو خب خیلی خوب نگه داشتن و الان اونها تونستن، خب گرچه کوچک هست این مناطق، ولی خب اینها تونستن تسلط خودشون رو حفظ بکنن و خب این احتمال وجود داشته. به همین دلیل هم ما شاهد هستیم که امروز این صحبت ها مطرح شده و هنوز همین احتمال وجود داره که در آینده نزدیک روس ها دست به استفاده از تسلیحات کشتار جمعی بزنن. ممکن این تسلیحات اتمی نباشن، ولی به طور قطع این امکان رو دارن که از تسلیحات شیمیایی هم استفاده بکنن، ولی تسلیحاتی که اینها استفاده خواهند کرد ممکنه که کمتر کشنده باشن و ممکنه که بیشتر عوارضی داشته باشن که برای سلامتی مضر باشه. و خب همینطور که ما در گزارش هایی که مطالعه کردیم در رسانه‌های غربی هم منتشر شده، این احتمال رو دادن که این تسلیحات بیشتر از نوع اعصاب باشه، گازهای اعصاب باشه، تا مواردی که بیشتر باعث سوختگی و آسیب پوست بشه و ریه ها.
آقای تقوایی، روزنامه گاردین در گزارشی نوشته که روسیه داره به طور قاچاقی سلاح‌هایی از جمله RPG و سلاح ضد تانک رو از عراق وارد می‌کنه که از مسیر ایران این سلاح‌ها به روسیه میرسه و تهران هم یک فروند سامانه دفاع ضد موشکی باور 373 رو در اختیار روسیه قرار داده که گفته میشه شبیه به سامانه S-300 خود روسیه هست. حالا نظرتون درباره این گزارش چیه؟ روسیه واقعا به این سلاح ها نیازی داره؟
این گزارشی که چاپ شده خب بسیار تعجب برانگیز هستش، به خاطر اینکه سامانه باور 373 هنوز به طور کامل در ایران عملیاتی نشده و تنها سامانه موجودی هم که هستش هر سال برای رزمایش میارن و هنوز تولید انبوه اون هم شروع نشده و بیشتر ما شاهد شرکت اون تنها در رزمایش ها هستیم به شکل خیلی محدود و همچنین رژه ها. و خب این سامانه خودش جای بسیار سوال داره و اصلا تا به حال در میدان نبرد عملکرد خودش رو نشون نداده. خب روسیه یکی از کشورهایی هستش در جهان که خودش پیشگام توسعه و ساخت سامانه های پدافندی هستش. حتی بسیاری از سامانه های پدافندی برده بلند و برده کوتاه این کشور از سامانه های مشابه در کشورهای غربی خیلی پیشرفته تر هستند. ما سامانه هایی داریم مثل S-400، مثل S-500 در روسیه و به طور قطع این ادعا نمیتونه صحت داشته باشه و اصلا امکان انتقال اون هم به همین راحتی وجود نداره که بخوان از راه زمینی منتقل بکنن. به طور قطع نیاز هستش که از طریق بندر انزلی این چنین تسلیحاتی منتقل بشه. همچنین ما باید به این اشاره بکنیم در رابطه با انتقال RPG از عراق. خب ما الان در اصل فناوری زندگی میکنیم، بخوان تسلیحاتی به تعداد بسیار بالا بخوان منتقل بکنن، مردم محلی به طور قطع تصویربرداری میکنن، فیلم برداری میکنن، تصاویر ماهواره‌ای نشون خواهد داد این مسئله رو، همچنین اخبارش در حال منتشر خواهد شد توسط نیروهای نظامی. همچنین کشور عراق هنوز درگیر مسئله داعش هستش، به این تسلیحات بسیار نیاز داره و خیلی غیر معقول هستش که عراق بخواد چنین تسلیحاتی رو در اختیار روسیه قرار بده، در صورتی که خودش هنوز به شدت نیازمند چنین تسلیحاتی هستش و به نظر بنده این اخبار غیر واقعی و ساختگی هستش.
در این حال گزارش هایی منتشر شده که حاکی از تقویت قوای روسیه هست که گویا نشون میده روسیه داره با قوای بیشتری در جبهه های شرقی باز میگرده و این چقدر میتونه در روزهای آینده تصویری که ما از نبرد در اون منطقه داریم رو تغییر بده؟
بعد از اینکه نیروهای مسلح روسیه نتونستن به هدف ثانویه‌شون یعنی اشغال دو شهر اصلی اوکراین، کیف و خارکف دست پیدا بکنن و بعد از اینکه اینها خب ما شاهد بودیم که نیروهای مسلحشون متحمل خسارات بسیار سنگینی شدن به علت استفاده از گلوله‌های توپخانه‌ای هوشمند و تسلیحات ضد تانک به خصوص ستون‌های زرهیشون، اینها در نهایت مجبور شدند دست بکشن از اهداف ثانویه‌شون یعنی اشغال این دو شهر مهم اوکراین و تمرکزشون رو بگذارن بر شرق اوکراین و ایجاد یک کریدور جدید زمینی بین منطقه دونباس تا شبه جزیره کریمه. و خب برای اینکه اینها بتونند از این اصطلاحاً کریدور استفاده بکنن برای انتقال آذوقه، نیروها و تسلیحات و بسیار از موارد دیگه، اینها نیاز دارن که شهر ماریوپول رو به طور کامل به تسلط خودشون در بیارن و اون مناطق اشغالی رو هم تثبیت بکنن، یعنی بتونن با استفاده از شبه نظامیان و هم مزدورانی که دارن متعلق به مناطق دونتسک و لوهانسک و یا مناطق دیگری که از روسیه هستن میان وارد منطقه دونباس میشن، اینها نیازمند زمان هستن. به همین دلیل تمرکز خودشون رو گذاشتن برای این منطقه که خب مشاهده هستین نیروی هوایی اوکراین و نیروهای مسلح اوکراین توانایی کمتری دارن در دفاع از حریم هوایی اون منطقه و خب عملکرد نیروی هوایی روسیه در این منطقه هم بسیار آسان‌تر از منطقه شمال و حتی بخشی از منطقه جنوب اوکراین خواهد بود و به همین دلیل ما شاهد هستیم 60,000 نیروی ذخیره ارتش روسیه و بسیاری از تجهیزات زرهی مثل تانک‌ها حتی از کشور بلاروس منتقل شدند به جبهه شرقی و در حال ورود به منطقه دونباس هستند برای آغاز فاز دوم نبرد اوکراین، جنگ اوکراین که تمرکزش بر منطقه شرق خواهد بود.
بابک تقوایی بود، تحلیلگر مسائل نظامی. و به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. فایل صوتی این برنامه هم بر روی وبسایت ما قرار میگیره. مثل باقی برنامه‌ها اگر فرصت نمی‌کنید برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوید، میتونید از radiofarda.com اونها رو دانلود کنید و بشنوید. براتون لحظات خوش آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها تا 30 دقیقه دیگر.